6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه فرانسه میگوید شواهد موجود حاکی از به کار بردن سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه است. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر میکند. و سازمان ملل متحد انفجارهای روز جمعه در لبنان را محکوم کرد. لارن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در جنگ علیه مخالفان خود سلاح شیمیایی به کار گرفته است. خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشتند که تمام شواهد نشان از یک قتل عام در نزدیکی دمشق دارد و دولت بشار اسد مسئول این قتل عام است. او از سازمان ملل متحد خواست تا هر چه زودتر تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کند. در این میان خانم آنجلا کین، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه برای بررسی چگونگی قتل عام در نزدیکی دمشق وارد این شهر شد. همزمان روز شنبه تلویزیون دولتی سوریه با دادن خبر کشف یک تونل آلوده به مواد شیمیایی مخالفان دولت را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرد. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر می‌کند تا اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران باشد. قرار است سلطان قابوس در این سفر علاوه بر دیدار با آقای روحانی با سایر مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کند. مذاکرات خصوصی با رئیس جمهور، مذاکرات دو جانبه هیئت‌های همراه و امضای چند تفاهم‌نامه از جمله برنامه‌های پادشاه عمان در سفر به ایران است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سومین سفر پادشاه عمان به تهران در راستای تحکیم مناسبات دو جانبه و رایزنی‌های مستمر سیاسی و منطقه‌ای دو کشور است. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن انفجارهای روز جمعه در لبنان خواستار خیشتنداری جناح‌های سیاسی در آن کشور شد. در این میان و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمار قربانیان انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ترابلوس در شمال لبنان به 47 کشته رسیده است. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های لبنانی نوشت حدود 350 تن هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال 65 تن از آنان وخیم است. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا صادر شد بر اهمیت تمکین و احترام گروه‌های سیاسی لبنان به سیاست عدم مداخله و احتراز از هر گونه درگیری در بحران سوریه تاکید کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه جداگانه‌ای خواستار خیشتنداری و اتحاد گروه‌ها و احزاب لبنان و پشتیبانی آنان از نهادهای حکومتی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان باندهای رقیب در زندان پالماسولا در حومه شهر سانتا کروز در بولیوی دست کم 29 قربانی بر جای گذاشت. یک کودک 1.5 سال که در زندان با والدین خود زندگی میکرد نیز از جمله قربانیان است. ماجرا ظاهراً از آنجا آغاز شده است که زندانیان ساکن یک بند با حمله به بند دیگری از زندان و آتش زدن کپسول‌های گاز باعث انفجار، آتش‌سوزی و کشته شدن زندانیان شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی انفجار و آتش‌سوزی در این زندان 35 تن نیز زخمی و راهی بیمارستان شدند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 16 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. دو نفر در زندان مرکزی مشهد، یک نفر در منطقه آناخاتون تبریز و یک نفر در شهرستان جهرم در استان فارس، هر چهار نفر به جرم قتل، 9 نفر در عراق، اردبیل و شهرستان هندیجان به جرم قاچاق مواد مخدر و 3 نفر هم در کرج اعدام شدند که جرمشان سرقت و تجاوز به عنف اعلام شده است. اجرای این احکام اعدام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام در ملأ عام انتقاد می‌کنند و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره می‌گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده در ارتباط با مجازات اعدام، باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
چند وکیل دادگستری نسبت به اجرای حکم سنگسار 2 شهروند اهل تبریز که در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی محکوم شدند، ابراز نگرانی کردند. زهرا پورسایی و علی سایی باشسیز متهم شدند به زنای محسنه، اتهامی که در صورت 4 بار اقرار در حضور قاضی بر اساس قانون مجازات اسلامی حکمش سنگسار است. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره جزئیات این پرونده بیشتر می‌گوید.
این 2 متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به سنگسار محکوم شدند که در اثر اعتراض وکلای متهمین پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه 27 دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان، رأی صادره رو عیناً تایید کرده، رجم بابت ارتکاب زنای محسن و محسنه تایید شده حکمشون و در 26 آذر ماه سال 91 حکم در زندان تبریز به اونها ابلاغ شده است. آنچه که قدر مسلم است این که با یک حکم قطعی لازم الاجرا مواجه هستیم که احتمال هر لحظه اجرای اون میره.
اولین جلسه محاکمه حسن فتحی، روزنامه نگار، شنبه هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای فتحی در این جلسه به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به تبلیغ علیه نظام متهم شده و این در حالی است که این روزنامه نگار که آبان ماه سال 90 بازداشت شده بود، توسط بازجویانش به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، فؤاد صادقی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت بازتاب، هفته پیش در دادگاه کیفری تهران با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به نشر اکاذیب متهم شد. او خرداد ماه امسال مدت 1 در بازداشت بود. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که هفته پیش به اتهام اخلال در زندان محاکمه شد، از این اتهام تبرئه شد. همزمان فاطمه هاشمی، فرزند دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با شکایت دادستان تهران به دادگاه احضار شده، اما گفته منتظر میماند تا این احضار کتباً به او ابلاغ شود. سیاوش حاتم، فعال دانشجویی، هفته پیش با پایان محکومیت 16 ماهش از زندان آزاد شد. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری هم با اتمام دوران محکومیت 3 سالش هفته پیش از زندان تبریز آزاد شد. او یکی از وکلای سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بود که پس از مصاحبه با 2 خبرنگار خارجی درباره موکلش بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محکوم شده بود. در همین حال نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده از جمله وکلای دادگستری‌اند که همچنان در زندان به سر می‌برند. محمد علی هاشمی راد، فعال ملی مذهبی، یک شنبه هفته پیش در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بند 350 اوین منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پیش از این در سال 91 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، این بار اتهام تشکیل گروه غیرقانونی شورای فعالان ملی مذهبی به او تفهیم شده است. از اعتصاب قضای ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی، 1 ماه می‌گذرد و 45 تن از زندانیان سیاسی با نوشتن نامه‌ای از او خواستند به اعتصاب قضایش پایان دهد. او همزمان با انتقالش به زندان کارون اهواز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زده و آنطور که ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی میگوید، انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی صورت گرفته است.
اعتصاب قضا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز، کارون، بعد نمیدیم اگه مشکلی براش پیش اومد، خود داستان تهران احتلالات خونش توی جرده میشونه. میگم خودش گفت که به خاطر شهادت ستاره بهشتیه. چی دونی؟ میگه شهادت رو خلید.
از اعتصاب قضای حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، 2 هفته می‌گذرد و زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی، هم از 3 روز پیش اعلام کرده که در همراهی با فرزندش دست به اعتصاب قضا زده است. حسین رونقی ملکی که به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده، نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد، اما مسئولان با مرخصی استعلاج او موافقت نمی کنند. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، در این باره به رادیو فردا می گوید:
دیدم که حسین لباشون خشک شده، پاره پاره. گفتم حسین چیه؟ گفت ماما کلیه رفتم، قبلا هم گفتم خیلی درد داره، تا شب نخوابیدم، رفتم داد ستان، التماس کردم، تیویه کردم، هرچی گفتم گفتن نه نمیشه.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط 5 شهروند اهل استان آذربایجان شرقی شد. در این بیانیه آمده روند دادرسی این 5 زندانی سیاسی ناعادلانه بوده. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر 5 شهروند اهل تبریزند که هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محکومیت 1 نوکیش مسیحی دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، ابراهیم فیروزی به اتهام تبلیغ علیه نظام و راه اندازی تشکل تبشیر مسیحیت در دادگاه انقلاب رباط کریم به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. از بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران، اصفهان و تبریز هم چند هفته‌ای می‌گذرد، اما هنوز از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مراجعات خانواده‌شون و پیگیری‌هاشون نتیجه بخش نبوده. هنوز مسئولین حاضر نیستن جوابگو باشن که دلیل بازداشت اونها چی هست، ولی خب در گذشته برخی از این عزیزان برای ایمان مسیحیشون تحت فشار و تهدید قرار گرفتن. ازشون خواسته شده بود که از ایمان خودشون دست بردارن و بازگشت کنن به اسلام و تصور میشه که این ارتباط داره به فعالیت‌های مسیحیشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.